خب برگشتیم خدمتون، داشتیم با دکتر الهام ابوحمزه در رابطه با مهارت‌های پرورش فرزند صحبت می‌کردیم. در ضمن می‌خواستم این را هم اشاره بکنم، این ریسرچ و این تحقیقی رو که ما راجع بهش صحبت می‌کنیم در رابطه با 2000 والدین، یعنی از 2000 تا از والدین تحقیق کرده بودن و به این 10 تا عامل مهمی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم رسیدن. اینی که عرض می‌کنم خدمتون، یک جنبه‌ای که من و همکار عزیزم خیلی برامون مهمه اینه که صحبت‌هایی رو و مسائلی رو که اینجا خدمتون ارائه می‌کنیم مسائلی هستش که روشون تحقیقات انجام شده و صرفاً این مسئله نیستش که خب چون تمایل ما هست راجبش صحبت می‌کنیم. من فکر می‌کنم چون من ایشون رو سال‌های زیادی است که می‌شناسم و ما هر دومون به این مسئله خیلی باور داریم که مسائلی که مطرح میشه باید پشتش تحقیق و یک
پشتوانه علمی داشته باشه.
بله. خب اگر که اجازه بفرمایین بریم راجع به مهارت بعدی که راجع به مهارت‌های لایف اسکیلز، یعنی مهارت‌های زندگی است، صحبت می‌کنیم. و این محققین به این نتیجه رسیدن که از جمله چیزهایی که خیلی به بچه‌ها میتونه کمک بکنه بعداً انسان‌های شاد و موفقی باشن اینه که از کودکی ما بهشون یک سری مهارت‌هایی رو یاد بدیم جهت اینکه تو زندگی بتونن از خودشون مراقبت کنن.
بله.
از جمله اینی که اگه مشاهده کرده باشین خیلی از چیزهای خوبی که شاید تو این فرهنگ اینجا وجود داره تو امریکا این مسئله است که ما تو یکی از برنامه‌های قبلیم رو هم اشاره کردیم مختصر که این فرهنگ غرب یکی از چیزایی رو که تو کودکان ایجاد می‌کنه اینی که اینها رو تشویق می‌کنه به کار کردن، به درآمد داشتن و اینکه بتونن از خودشون مراقبت کنن. مثلا بچه ها از سن واقعا 14-15 سالگی تو تابستون میرن جای کار میکنن، استخدامشون میکنن برای موقعی تعطیلات، بچه ها یه درآمدی کسب میکنن و این بهشون یه حس خوبی رو ایجاد میکنه. یکی اینکه این جوون احساس میکنه که توانایی از خودش مراقبت کردن رو داره، توانایی مواجه شدن با زندگی رو داره و اینکه میتونه تو زندگی فرد مستقلی بشه.
بله. و اینکه خودش میتونه منیج کنه درآمدشو، پولشو و بر اساس نیازهاش میتونه از خودش مراقبت کنه. من خیلی ها رو دیدم از مراجعینی که داشتم که حالا غیر ایرانی بودن و خصوص امریکایی‌ها که اینا وقتی بچهشون به سنی میرسه که به سنی رفتن کالجه، اگه بچه بخواد نوجوان و جوانشون بخواد همون خونه پدر مادر زندگی کنه، پدر مادر میگن خب خیلی هم عالی، ما میبینیمت، منتها اجاره اتاقتو چقدر میتونی پرداخت کنی؟ و خیلی با دیسیپلین از اینا اجاره اتاقشون رو میگیرن، نه به خاطر اینکه فقط نیاز دارن، بلکه به خاطر اینکه به بچه یاد بدن هر چیزی که داری باید قدردان باشی و بتونی خودت منیج کنی، بی دست و پا نیستی، ناتوان نیستی، ما این کار میکنیم که تو استقلال رو یاد بگیری. خب این خیلی در حس خودکارآمدی کودک بهش کمک میکنه، نوجوان بهش کمک میکنه. حالا این مقدار در فرهنگ ما متفاوته که معتقدن پدر مادر تا وقتی بچه ها ازدواج نکردن باید تو خونه پدر مادر بمونن، و یا نه خب این نشون میده که پدر مادر نخواستن ساپورت کنن.
بله.
یه مقدار بد نیستش که ما یه مقدار با فرهنگ اینجا یه مقدار تطابق پیدا کنیم و چیزای خوبی که این فرهنگ داره یاد بگیریم ازشون که بتونیم بچه ها یاد بدیم که خودشون بتونن از خودشون مراقبت کنن، کار بکنن و مهارت‌هایی که لازم دارن در این حال وقتی لازم دارن مهارت‌هایی رو ما اونجا هستیم و بهشون کمک میکنیم اگه لازم داشتن، ولی ما براشون تصمیم نمیگیریم، ما براشون خرج نمیکنیم، ما براشون مهارت‌ها رو به جای اونا زندگی نمیکنیم.
و این همونطور که فرمودین خیلی بهشون کمک میکنه جهت برنامه‌ریزی برای آینده و استقلال فردیشون.
بله.
و احساس مسئولیت ایجاد کردن. این رو از سن پایین هم میشه شروع کرد. حتی اگه شما اینجا ملاحظه کرده باشین موقع تابستان و خیلی وقتا بچهای کوچیک میان حتی مثلا لیموناد درست میکنن.
بله.
میذارن مبلغ کم. این مسئله یه مسئله‌ایه که این حس رو ایجاد کردن. میگم شاید فرهنگ ما بعضی وقتا این رو به صورت سالمی بهش نگاه نکنه، بگه مثلا این مادیگرایی بچه رو این کار کردنه، ولی این واقعا اون نیست و این باعث میشه که فرد یک سری توانایی هایی تو کودکش ایجاد بکنه که بعدا در آینده خیلی به دردش خواهد خورد.
آقای دکتر، فکر میکنم مهارت بعدی که خوبه برنامه صحبت کنیم تو این مبحث مدیریت رفتاریه، یعنی behavior management، که چه جوری ما به عنوان پدر مادر بتونیم رفتار بچه‌مون رو اداره کنیم از همون بچگی، که چه جوری کدوم رفتاراشو که رفتار مثبت تقویت کنیم، اینکوریج کنیم، تشویق کنیم، و کدوم رفتار رو نادیده بگیریم، رفتارهای نامناسب رو که نمیخوایم دیده بشه رو نادیده بگیریم. این خیلی میتونه، چون بعضی موقع بچه ها رفتارهای نامناسبی نشون میدن، خیلی موقع پدر مادر ها میان از ما میپرسن که ما چیکار کنیم وقتی بچه ما حرف بد میزنه، چیکار کنیم؟ نمیتونیم ساکت بشینیم. این پاسخش اینه که فقط نادیده میگیرین، شما نمیتونین بخندین، نمیتونین دعواش کنین، نمیتونین کتکش بزنین، هر گونه رفتاری که شما نشون میدین که توجه به داده بشه به اون رفتار تقویتش میکنه.
دقیقا، و حتی اتفاقا تو سن کم هم اگر که ملاحظه بکنین، کودکان حتی اون سن مثلا 2 تا 3 سالگی که خیلی کنجکاون، وقتی یه کار زشتی رو انجام میدن و خب نمیدونن، یه کاری مثلا میان یکی رو میزنن، یه چیزی رو میندازن میشکنن، این که ما اگر یه لبخند بزنیم یا حتی خیلی خشم شدید نشون بدیم، این یک رینفورسمنته که ما راجبش مفصل تو برنامه قبلی صحبت کردیم.
بله.
و این هم باز اینجا تو این تحقیقات نشون داده که این خیلی مهمه، ما رفتارهای خوب کودک رو همونطور که شما فرمودید تقویت بکنیم، رفتارهای بدش رو تقویت نکنیم، و اون تقویت میتونه چه مثبت باشه چه منفی باشه. بنابراین بهترین عکس العملی که ما میتونیم نشون بدیم تو رابطه با مسائلی که کودک و روابطی و رفتارهای کودک این هستش که به صورت خونسا باشه.
بله.
و کودک متوجه شه که هیچ گونه رینفورسمنتی و هیچ گونه پاداشی رو از ما دریافت
نخواهد کرد
و این خیلی بهش کمک خواهد کرد در آیندهش و در رابطه هایی که در آینده ایجاد خواهد کرد.
بله. و اینکه یه مورد دیگه ای که من فکر میکنم تو این مدیریت رفتاری باید مد نظر داشته باشیم اینه که همش فکر نکنیم با جایزه باید بچه رو رفتار خوبش رو تشویق کنیم. میتونه انکوریجمنت با جایزه دادن فرق میکنه. انکوریجمنت یعنی اینکه ما تشویقش میکنیم و به نوعی نشون میدیم که رفتار چقدر مثبته، چقدر رفتار خوب بوده، ولی همیشه که جایزه بدیم بچه رو وابسته میکنیم به پاداش های و تقویت های بیرونی، پاداش های بیرونی که از محیط بیاد، بعد اگه موقع نگیره ناامید میشه. بد نیست که اینو مد نظر داشته باشیم، به جای اینکه مدام به بچه جایزه بدیم تشویقش کنیم، انکوریجش کنیم که چقدر خوب که الان این موقعیت رو تو چقدر خوب هندل کردی، چقدر خوب رفتار کردی. اینا رو وقتی بهش میگیم میفهمه که همیشه نباید جایزه گرفت، پاداش همیشه نباید فیزیکی باشه، یه چیزی باشه که به من بدن، میتونه انکوریجمنت باشه.
دقیقا، و این رو باز پدر و مادر و رفتارشون میتونه تو فرزند ایجاد کنه، چون از سن خیلی کم ما بدون که واقف باشیم بچه ها مدام دارن به ما دقت میکنن، رفتارهای ما رو زیر نظر دارن، و اینکه کودکان وقتی ببینن که پدر مثلا میاد منزل به مادر با کلام خوب با نوع رفتار خوب اهمیت نشون میده، خب این احساس رو توشون ایجاد میکنه. الزاماً هر شب خب پدر با دسته گل نمیاد خونه، خب خیلی خوبه اگر که یک مواقعی و این کار رو بکنن. در این حالی که این رو میبینن، ببینین یه وقتایی بدون اینکه حواسمون باشه شاید این حس رو تو فرزندانمون ایجاد بکنیم که خب منو اگه دوست داری برای من این حلقه رو بخر، این انگشتر رو بگیر، این کادو رو بگیر، این ماشین رو بگیر. ما حواسمون نیست که با این نوع نه تنها تو خود ما این حالت ایجاد شده بود که فرد اگه منو دوست داره، خب یه جایی از ما اومده تو ما دیگه، برای من میره اینو میخره، بلکه بچه‌مون رو هم داریم در فرزندمون هم این احساس رو ایجاد میکنیم که علاقه رو و پاداش رو با یه سری مسائل فقط مادی نشون میدن.
بله.
در صورتی که با این نوعی که شما فرمودین و نشون دادن پاداش معنوی و پاداشی که الزاماً به صورت کادو نیست میتونه یک نقش بسیار مهمی رو تو کودکمون
بله
ایجاد بکنه. میخواستم مسئله بعدی رو اشاره بکنم و اون مسئله سلامته، مسئله health، که ما مسئله سلامت فیزیکی رو الان داریم جا بهش اشاره میکنیم. خوشبختانه در دنیای معاصر نقش سلامت جسم خیلی بهش داره اهمیت داده میشه و مدام ما میبینیم تو برنامه‌های تلویزیون، رادیو و سوشال میدیا مثل فیسبوک و جای دیگه مدام دارن تشویق میکنن افراد رو که شما با یک نوع زندگی فعال، اکتیو لایف استایل، خیلی میتونین نه تنها از سلامت جسمی بیشتری برخوردار باشین، طول عمر بیشتری داشته باشین، بلکه این باعث میشه خیلی از بیماری‌های روحی رو از جمله افسردگی رو
بله.
به خاطر اون فعالیتی که انجام میدیم و اون مواد شیمیایی که تو مغزمون ترشح میشه، یکی از واقعا داروهایی که برای افسردگی ما استفاده میکنیم مثلا اون سراتونین و دوپامینی که ترشح میکنن، اینا چیزاییه که با ورزش کردن هم در بدن ما به خود اون سیستم ریواردی که ما داریم اینو ایجاد میکنه
بله.
و اهمیت دادن این مسئله و به گونه‌ای که ما چقدر خوبه که یک این روش رو از کودکی به بچه‌هامون یاد بدیم. اگه میریم تو جیم ورزش میکنیم یا تو منزلمون این رو ایجاد میکنیم، بچه‌هامون هم تشویق کنیم که با ما همراه باشن و شرکت بکنن.
بله. و اینکه سلامتی حائز اهمیت حتی در غذا خوردن، در سبکی که ما لایف استایلمون رو ایجاد میکنیم. حالا غذایی که به بچه میدیم حتما نباید اضافه وزن داشته باشه که ما بخوایم کنترل کنیم این غذای سالم بخوریم. باید بچه یاد بگیره که حالا خودمون اجرا کنیم که اونم الگو برداری کنه که غذای سالم جزی از زندگی ماست. اینی که بریم همش فست فود بخوریم و پیتزا و یه چیزایی که برای مغز کمک کننده نیستش باعث میشه از نظر سلامت روان هم به خطر بیافتیم. به خاطر اینکه یادتونه که در قدیم میگفتن همیشه ضرب المثل که میگن عقل سالم در بدن سالمه.
بله.
واقعا درست میگن، به خاطر اینکه مغز ما داره تغذیه میکنه، از اون موادی که داریم میخوریم تبدیل به گلوکوز میشه و مغز ما لازم داره که همه چی به اندازه مناسب و کافی بهش برسه، نه چیزایی که موثر نیستن. پروتئین لازم داریم، مواد خوراکی که بدن لازم داره برای زندگی، فقط برای سلامت فیزیکی نیست، فقط برای این نیستش که مریضی فیزیکی نگیریم، بلکه از نظر روانی هم ما لازم داریم که سالم غذا بخوریم تا بتونیم عمل کرده بهتری داشته
باشیم. 100%. و من البته برام این سوال بود، دقیق نکردم اینجا. خب مطمئنن من میبینین که تو تلویزیون همه جا خیلی تشویق میکنن این مسئله رو. من الان در جریان نیستم که آیا در رادیو تلویزیون های ما در ایران، هم امیدوارم که این مسائل رو وجود داشته باشه و تشویق بکنن و حتی دوستانی که اگر این برنامه ما رو میشنوند دستن در کار برنامه های رادیو تلویزیون هستن در ایران عزیزمون، تلاششون رو بکنن که تا اونجایی که امکان داره این ورزش رو و فعالیت رو، تغذیه سالم و
بله.
دقت که ببینید مثلا چیزی که اینجا خیلی خوبه و رسمه اینه که تو تمام رستوران ها که شما تشریف میبرین، نه یا رو خود اون لیست غذاییشون هست یا یه لیست جدا دارن، تمام کالوری ها رو همه رو
بله.
مینویسن
بله.
و این خیلی میتونه مهم باشه که وقتی ما نگاه میکنیم، من خودم چند وقت پیش نگاه میکردم، خیلی جالب بود، یک چیزی رو که همیشه میگرفتم تو اون رستوران بهش نگاه کردم کالوریشو، تازه متوجه شدم که ای وای این یه وعده غذا برای کل روز من کافیه.
بله.
بنابراین تصمیم گرفتم به جای اون سالاد سفارش بدم، چون دیدم که خب من نمیتونم این روز دیگه افورد کنم، چون با توجه به این چیزهایی که اومده ما داریم استفاده میکنیم، اپایی که هست و حالا کالوری ها رو ما داریم میسنجیم، دونستن این مسائل به ما خیلی کمک میکنه که هم سالمتر بمونیم، هم عمر طولانی تری داشته باشیم، هم به بچه هامون یه زندگی سالم رو
بله.
یاد بدیم.
و یه چیزی که من میخوام اینجا اضافه کنم، یادمون باشه که همه اینا در جهت سلامتی ماست. من پدر مادرهایی دیدم متاسفانه که اگه بچهشون یه مقدار اضافه وزن داره، به جای اینکه الگوی زندگی خودشون رو عوض کنن در جهتی که به بچه کمک بشه وزنش بیاد پایین و سالم بشه، پیام های بد و منفی بهش میدن که چاق شدی و لاغر شی و لاغر شی و اون بچه تو سن پایین که مثلا 8 9 10 11 سالشه اینا رو به عنوان یه فیدبک منفی میگیره و تصویر خودش از بدنش خیلی منفی میشه و متاسفانه نه تنها به طور سالم نمیتونه این وزن از دست بده، بلکه ممکنه دچار اختلالات خوردن بشه در آینده. بله. در سن نوجوانی خیلی حواسمون باشه که این پیام رو چجوری میدیم. طبعا. اگه میبینیم بچه‌مون الان دچار اضافه وزن شده، باید بتونیم که با تغییر روش زندگی خودمون، غذا خوردنمون و فعالیتامون اینو تغییر بدیم و به بچه کمک کنیم.
بله.
موضوع بعدی که بهتره والدین بدونن، بهتر راجبش اطلاعات داشته باشن، نقش مذهب و سپریچوالیتی یا معنویت در تربیت بچه همونه که چقدر ما نقش داره باورهای معنوی و مذهبیمون در زندگیمون و در روابطمون و ارتباط والد فرزند پروریمون چقدر نقش میتونه داشته باشه.
و دقیقا در رابطه با همین مسئله میتونیم رو اضافه کنیم، یکی از جنبه هایی که الان خیلی ما در روانشناسی معاصر خیلی جا افتاده که بهش نگاه میکنیم، این جنبه معنویت و اونی که ما قبلا یه مدلی که داشتیم تو سایکولوژی نگاه میکردیم بهش میگفتیم بایو سایکو سوشو.
بله.
یعنی بیولوژی بایولوژی رو، سایکولوژی رو و نقش اجتماع رو. بله. نگاه میکردیم. الان دو تا چیز دیگه هم به این اضافه کردن، مسئله کالچراله و مسئله سپریچواله.
بله.
و این که در تحقیقات معاصر دیدن نقشی که سپریچوالیتی یا معنویت در ایجاد شخصیت سالم داره خیلی مهمه.
بله.
کما این که اگر خودتون مد نظرتون هست و دیدین الان خیلی از چیزهایی رو که در یوگا استفاده میشه رو مثل مایندفولنس، مثل مدیتیشن تشویق میکنن برای خیلی از مشکلات روحی روانی، مثل مسائل مثلا تراما، اختلالاتی که مثلا اتفاقات ناگواری که در قبل افتاده ازش استفاده میکنن.
بله.
و این رو ما میبینیم که داشتنه. حالا ما نمیخوایم راجع به فقط یک راجع به هیچ مذهب خاصی نمیگیم، ولی نمیتونیم این رو هم انکار بکنیم که نقش اسپریچوالیتی و معنویت و حتی مذهب برای خیلیا اگر به صورت سازنده باشه میتونه فرد رو از خیلی چیزا محافظت بکنه.
بله.
یعنی فرد اگر به یک باور معنوی داشته باشه دنیا به یک گونه دیگه ای نگاه میکنه. شاید خیلی وقتا حتما شما ملاحظه کردین افراد وقتی میان به یک یأس و ناامیدی تو زندگیشون میرسن و بعضی وقتا ما تو جلسات هم میبینم که فرد واقعا نیاز داره به داشتن یک منبع روحی و معنوی که بتونه ایشون رو از اون حالتش بیرون بیاره و این افسردگی که فرد بهش میرسه، به این یأسی که تو زندگی میرسه و اون پوچی.
بله.
که براشون ایجاد میشه. من خیلی وقتا دیدم افرادی که یک معنویت نقش مهمی تو زندگیشون داره کمتر به این یأس و ناامیدی فردی میرسن. بله. و خودش یکی از عواملیه که تحقیقات نشون داده باعث ایجاد خوشحالی و احساس رضایت خاطر میشه.
بله. و اینکه نقش اینکه ما به بچه‌هامون یا در خانواده با هر باوری که داریم، هر مذهبی که داریم فرق نمی‌کنه، باورهامون رو نه به صورت اجباری ولی به بچه یاد بدیم که این باورها کجا تو زندگی داره بهمون کمک میکنه، کجا میتونه به ما رو از یه سری چیزا نجات بده، که میدونیم یه ولیوهای ارزشهایی تو زندگی داریم که اینا برای ما خط مشی زندگیمونه، اون باورهاییه که به ما کمک میکنه بهتر زندگی کنیم. چون اگه باوری وجود نداشته باشه، باور معنوی یا مذهبی به هر شکلی وجود داشته باشه، بچه یا تو رشد اخلاقی فرد تاثیر میذاره و فرد نمیدونه که کجاها باید تصمیم درست بگیره، کجاها میتونه از یه سری چیزایی که غیر ارزشه خودداری کنه. و همین این وقتی شما حتی میرید با پارتنر بزرگسالی، وقتی پارتنرشون رو میت میکنن افراد، خیلی مهمه که باورهای معنوی و مذهبی در یک حد با هم باشن. یکی یه مسیر دیگه نباشه، یکی مسیر یکی غیر اخلاقی و غیر مذهبی یا غیر معنوی نباشه، یکی کاملا باورهای معنوی داشته باشه. در یه سطح باشن با هم دیگه، بعد میبینیم که چقدر رضایتمندی زناشوییشون در آینده بیشتر خواهد بود نسبت به کسانی که اختلافات بزرگ عقیدتی دارن.
دقیقا. و دوباره ما این رو مسئله رو اشاره میکنیم، این چیزیه که تو تحقیقات نشون داده و اهمیت داشتن یک باور معنوی سالمه.
بله.
و مسلما ما راجع به چیز میتونیم صحبت بکنیم، ما هیچ اشاره نسبت به نوع رفتار این که بگیم خب یکی سوال کنه بگه پس اون کسایی هم که خیلی شدید به مذهبی باور دارن که به خشونت میانجامه آیا خوبه مثل کارهایی که آیسیس میکنه، مسلما نیست.
بله.
و ما اشارمون به یک نوع سالم شه، به یه نوع باور معنوی که میتونه به فرد کمک کنه در کنار این که یه زندگی سالم و خوبی داره که مملو از چیزهای خوبی مثل داشتن همسر، داشتن فرزند، داشتن منزل و یک رفاه جسمی و مادی، در این حال یک رفاه معنوی به کمک میکنه که این تعادل رو برای فرد
بله.
ایجاد بکنه. خب مرحله آخری که می‌خواستیم، مهارت آخری که می‌خواستیم اشاره کنیم بهش، مسئله امنیت و سیفتی و اینکه این مسئله چقدر مهمه در فرزندمون ما بتونیم این احساس امنیت رو ایجاد بکنیم. این دو جنبه داره، یکیش این جنبه امنیت روحیه که فرزند ما احساس بکنه که امن هست و زندگی امنه، یعنی پدر و مادرش توی رابطه امنی هستن، همه مواظب به امنیت روحی و جسمی هم دیگه هستن.
بله.
و اینکه هیچ گونه مشکلی و خطری فرد رو تهدید نمی‌کنه که متاسفانه ما الان داریم می‌بینیم این مسئله تو خیلی از کشورهایی که تو منطقه هستن متاسفانه فراهم نمیشه و متاسفانه کودکان مثلا تو افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، جاهای مختلف می‌بینیم که این مسئله اصلی رو برای بچه‌ها ایجاد نمیشه.
بله.
ولی ما بیشتر این جنبه‌ای رو که داریم میگیم و باعث تأسف اون جنبه اینی که اینجا داریم ما بهش اشاره میکنیم اینه که هم این رو تو کودک ایجاد کرد، همین که چجوری ما کودکمون رو به گونه‌ای سوپروایز کنیم، به گونه‌ای مراقبت کنیم که در ضمن با کسایی که میره بیرون میاد. بله. رفت آمد میکنه، آیا جاهایی که میرن امنه؟ کسی که رانندگی میکنه کی هست؟ تصدیق دارن؟ آیا مواظبن؟ آیا این رو ما بهش به اندازه کافی اطلاعات داریم نسبت بهش یا نه؟ و این رو تو فرزندمون ایجاد کنیم که بدونن در جهت امنیت فردی و جمعی فعال باشن.
بله. و حالا این یه قسمت قضیه است، من حالا از دیدگاه خودم نگاه میکنم که اپروچم دیدگاه درمانی امنیت عاطفیه، اون هم به نظر من کمتر از امنیت فیزیکی و جانی و این موضوعات دیگه نیستش، که یه مقدار امنیت عاطفی رو هم ما بهش توجه بیشتری بکنیم که بر اون بچه، نوجوان، جوان همه نیاز به اون امنیت عاطفی دارن، امنیت هیجانی که در خونه میگیرن. چندین بار من اشاره کردم و فکر میکنم بازم باید به این موضوع اشاره کنیم که دوران بچگی که بچهتون هنوز دوران کودکی هستش، به عنوان تنبیه به هیچ عنوان تهدید نکنید به این که میذارمت میرم برای همیشه. این ناامنی عاطفی که در بچه ایجاد میشه بسیار آسیب رسان خواهد بود. این بچه همیشه با ترس از دست دادن والدش، مادرش و پدرش زندگی میکنه و اون استراب باعث میشه که بتون تو دوران بزرگسالی هم نتونه اعتماد کنه بودن کنار پارتنر یا همسر یا دوستش رو. فکر میکنم این هم با خیلی
100% همون جنبه روحی روانیشه که احساس امنیت رو تو کودک ایجاد کردن. ولی در این حال ما حتی اگر به مسئله حالا هرم مزلور هم بعدن صحبت میکنیم نگاه کنیم، امنیتی که از اون بیسای پایین هستش که حتی وقتی که شرایط نامساعده و امنیت فیزیکی وجود نداشته باشه این کودک میتونه خیلی آسیبهای زیادی ببینه و مسلماً رعایت کردن امنیت روحی و ایجاد این حس که راجبش ما مفصلاً در حضور شما با هم صحبت کردیم نقش بسزا و مهمی رو داره. به هر حال این 10 تا مهارتی بود که بر اساس آخرین تحقیقات بود میخواستیم خدمتتون ارائه بکنیم و باز ما همونطور که عرض کردیم خدمتتون تلاشمون رو میکنیم که هر چه زودتر این امکان رو فراهم کنیم که شما عزیزان بتونین سوالاتتون رو با ما مطرح کنین و ما روش کار خواهیم کرد، حتما در برنامه عادی و برنامه آیندهمون آتی میخواستم بگم خدمتتون. یه وقتایی هم من باید پوزش بخوام جهت اینکه وقتایی لغات فارسی رو ممکنه فراموش کنیم، این رو هم و بزرگی خودتون میبخشین. به هر حال خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم. دکتر ابو حمزه اگر چیزی از شما لطف کنید بگید.
خداحافظی کنیم از شنوندگانمون تا برنامه بعد و موضوع دیگری از فرزند پروری.
حتما خوشحال شدیم. خداحافظی شما.